اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. در بحث واجب مطلق و مشروط صحبت در این شد که اگر چنانچه در موضعی مکلف شک کند بین اینکه آیا مولا این قید را در تحت دائره طلب قرار داده است یا در فوق دائره طلب قرار داده، اگر قید در فوق دائره طلب باشه، خب این طبعا این واجب میشه واجب مشروط. یعنی بر فرض این که در فوق دائره طلب هم باشه، بر فرض که در فوق دائره طلب باشه، وقت اون بحث قید دوم در اینجا میاد، مسئله دوم که آیا مکلف مولا مکلف را مختار قرار داده برای انجام این به اصطلاح مأمور به، یا اینکه مختار قرار نداده، گفته که انجا اکر زیدون فاکرم هو و آمدن زید فوق دائره طلب است، احتمال داره بیاد و احتمال داره نیاد. اینی که احتمال داره بیاد و احتمال داره نیاد، پس مولا این را مفروغ الوجود نگرفته، چون احتمال عدم درش میره. در عین این که این حکم به وجوب اکرام کرده، ولی تحقق موضوع را در تحقق موضوع مجیء زید را دخالت داده، ولی این دخالتش دخالتی نیست که مکلف بتواند از مواجه شدن با اون موضوع شان خالی بکنه، به این کیفیت نیست. خب در غیر این، در این صورت چی میشه؟ در این صورت گرچه این وجوب مشروط به مجیء زید است، ولکن مکلف نمیتواند در موقعیت عدم تحقق موضوع خود را قرار بدهد و موضوع را به واسطه اختیار خود از خودش سلب کند، از شهر بیرون بره و طبعا موضوع اکرام منتفی بشه. مکلف این کار را نمیتواند بکند. حالا اگر در قیدی شما شک کردید که مولا اون قید را داخل در تحت دائره طلب قرار داده یا خارج از دائره طلب قرار داده است، اصل عملی در اینجا چه اقتضا میکنه؟ چه در اینجا ما میتوانیم بگیم؟ آیا باید بگوییم که این قید قیدیست که مولا اون قید را خارج از دائره طلب قرار داده، پس بنابراین تا این قید تحقق پیدا نکند اون شخص هم این تحقق پیدا نمی کند؟ مثلا مولا به فرض کنید که زید میگه، اگر زید را دیدی، مولا به زید میگه اگر عمر را دیدی او را برای شب جمعه اکرامش کن، دعوت کن به فلان مجلس. این که اگر او را دیدی، خب محتمله به این که این در قوم او را نبینه، محتمله به این که ببینه. از نقطه نظر وجود این امر مفروض الوجود نیست، یعنی مولا نسبت به این قید مفروض الوجودی مثل فرض کنید که زوال شمس نیاورده، یا مثل قدرت در اونجا نیاورده، یا مثل فرض کنید که بقاء زید و حیات زید در اونجا این قید را اخذ نکرده، یا مثل فرض کنید که تهیه اسباب و مقدمات، این را در اینجا مولا اینها را مفروض الوجود نگرفته، بلکه دیدن زید و ندیدن زید سیان است، ممکنه زید را ببیند ممکنه زید را نبیند، درست شد. حالا در یه همچنین شرط، در یه همچنین موقعیتی که مکلف شک کند آیا منظور از این که اگر زید را دیدی برای شب جمعه او را دعوت بکن، آیا منظور الزام بر دیدن است که برو یعنی ببین، یا این که نه در اصل رؤیت مولا او را مختار قرار داده است، می توانی وضع بکنید که او را نبینی، می تونی یه جوری خلاصه برنامه رو بچینی که حتی اگر در یه مجلسی هم هستی، در یه مجلسی هم هستی، می تونی در اون مجلس یه جوری بشینی که امر را نبینی، یا اینکه در اون مجلس اصلا وارد نشی. میدونی امر تو مجلسه، اگر بری میبینیش. میگه مولا که نگفته پاشو برو ببین، مولا گفتی که اگر او را دیدی. خب من میگم من او را ندیدم. خیلی موارد اتفاق میفته. ما زمان مرحوم آقا هم از این مطالب میدیدیم که مرحوم آقا ایشون به یه شخصی یه مطلبی را میگه، او این استفاده را میکرد، این استفاده که این که الان حکم مشروط به این شده است میتواند کاری انجام بدهد. این مثل این که در اینا چیزای اصول این چیز بحثای ما رو خونده بودن، میتواند کاری انجام بدهد که خود را در معرض قرار ندهد. بعدا با آقا بگه آقا من ندیدم، من ندیدم اینو، براستم میگه. خب ندیده ولی ایشون هم یه نگاه بهش میکردن و یه خنده هم بهش میکردن، یعنی خودتی این چیزها و کتما نمیره، خودتی و خودت رو در اینجا بدبخت کردی. بله از این مسائل اون موقع هم فرض کنید که بوده، از این مطالب اون زمانها بوده. علی کل حال در یک همچنین جایی اصل عملی در اینجا چیست؟ ما نمیدانیم که مولا گفته. بله اصل لفظی ببخشید، اصل لفظی در اینجا چیست؟ آیا امر مولا اقتضای الزام بر تحقق موضوع را می کند، یا امر مولا نسبت به این مسئله ساکت است، میخواد موضوع محقق بشه، میخواد محقق نشه؟ اگر چشمش افتاد بله باید بره دعوتش بکنه. این میتونه تا منزلش میفته چشمش رو ببند، اصلا دست رو بگیر رو چشمش، بعد برنش بره تو اشکال داره، من ندیدم. تا میبینه دو سه ثانیه دیگر این امر را میبینه، دستشو بگه رو چشمش، دستشو بندازه پایین. خب از امر هم بیاد از جلوش هم رد میشه، این سرش پایینه. خب ندیده دیگه، ندیده. خب آدم میتونه درست کنه، از این بازی ها میتونه آدم در بیاره دیگه، درست شد؟ بگه خیلی خب. حالا این مولا که وقتی که یک همچنین امری را میکنه که این قید در دائره طلب قرار دارد یا در فوق دائره طلب قرار دارد، اصل لفظی در اینجا چه اقتضا میکنه؟ جناب آقای حکیم عبد فقیه نوری شما ما بفرمایید که در اینجا چه اصلی ما در اینجا داریم؟ چی آجان؟ قید آورده در اینجا. خب قید آورده، مگر قید اصل در قید، مگر قید احترازی نیست؟ قید احترازی است یا غیر احترازی؟ غیر توضیحی است. اگر فرض کنی که در دهت دایره طرف باشه این میشه غیر غیر توضیحی، اگر در خارج اصل در قید میشه غیر احترازی. میدونم برای تبدیل این امر به امر به اصطلاح وجوب شرطی یا به وجوب اطلاقی وجوب مطلق، ما چاره ای نداریم که به اصل را در خود قید ما در اینجا اجرا کنیم. اگر قید در اینجا قید اطلاقی باشه، احترازی باشه، این یعنی احتراز از به اصطلاح توضیحی بودن و دخالت در آن به اصطلاح به اصطلاح رؤیت داشتن، اگر این طور بوده خب پس بنابراین این به نتیجه وجوب را هم مشروط می کند به اون تحقیق خودش. اگر قید توضیحی بوده، یعنی در تحت دایره طلب بوده، یعنی قید فقط به عنوان یک قید عادی در اینجا مطرح شده، مولا به اصطلاح توجه خاصی بر رؤیت ندارد. رؤیت را به عنوان مشیر در اینجا مولا اخذ کرده است، یعنی مواجه شدن و وسیله برای ارتباط برقرار کردن، حالا چه با رؤیت باشه، چه با تلفن باشه، چه فرستادن پیک و قاصد و فلان این حرفا باشه، به هر کیفیتی میخواد باشه. فقط این جنبه، با توجه به این قضیه چه اصلی شما در اینجا جاری میکنید، چه چیزی ما در اینجا داریم که باید این به اصطلاح قید در اینجا به اصطلاح لحاظ بشه. در اینجا مسئله به واسطه شک در به اصطلاح نفس قیدیت که آیا این مولا او را قید قرار داده است یا نه، در خود قیدیت در اینجا ما شکی نداریم که مولا از به اصطلاح منظورش از این رؤیت واقعا رؤیت است، نه غیر رؤیت از سایر اسباب و ادوات ارتباط برقرار کردن، مثل تلفن کردن، مثل قاصد فرستادن، مثل فرض کنید که نامه نوشتن، مثل اینها نیست، تو روزنامه اعلان کردن. این مطلب مولا منظور اصل اولی، اصل در خود قید اقتضای اون اصلی که هست که اصل احترازی باشد، اون به اینجا برمیگردد، نه به اون قسم دوم. اصل لفظی در اینجا اصل رعایت قیدیت و احتراز از عدم وجود این قید است در این مورد خطابی که مولا کرده، وقتی که میگوید اگر زید را دیدی او را برای شب جمعه دعوت کن، در صورتی که ما شک داشتیم که منظور مولا آیا خود دیدن است یا غیر دیدن از سایر طرق ارتباط، اصل به اصطلاح لحاظ قیدیت عنوان در اون امر اقتضا می کند که خود اون قید را در اینجا مورد لحاظ قرار بدیم. خود دیدن، این خود دیدن، اون این اصلی است که در اینجا این عنوان امر معنون به این عنوان در اینجا مقید، اون امر مقید به تحقق خود این عنوان است. خود این عنوان در اینجا باید مورد تحقق قرار بگیرد، نه غیر از این عنوان. در این اصل صحبت نیست، اون صحبت اصل ما به اصل دیگر برمیگردد. بله، بعد از این که ما ثابت کردیم که منظور مولا از این خطاب به این عنوان نفس این عنوان است، نه طرق دیگر از طرق ارتباط و تواصلات، حالا صحبت در این است که آیا این قیدی است که مورد نظر مولا به عنوان تمامل عله است، به نحو این که اگر عبد بخواهد میتواند نفی این قید را در بعد از مواجهه با خطاب کنه، یا اینکه اون نیست. اون اصل در اینجا مورد نظره که اگر منظور از مولا این باشد، از این قیدی که آورده، این است که اختیار این تحقق قید را که رؤیت امر باشه به عهده مکلف گذاشته یا به عهده مکلف نداشته. اینجا دیگه ما اصلی در اینجا نداریم نسبت به این قید، حالا که مولا این قید را، خود این قید را مورد نظر قرار داده، نه سایر طرق مواصلات را، حالا اختیار تحقق و عدم تحققش را هم به عهده مکلف گذاشته. چه اصلی ما در اینجا داریم نسبت به خود قید؟ ما در اینجا اصل لفظی نداریم که این به واسطه اصل لفظی مکلف اثبات اختیار کند برای رؤیت امر یا عدم رؤیت امر این اصل ما نداریم. وقتی که نداشتیم سراغ اصل اطلاق در مورد به اصطلاح خود نفس وجوب میریم. مولا حکمی را که گفته از اصل در این حکم، اصل به معنای چیست؟ به معنای الزام نسبت به فعل است. فعلی را که مولا الغا می کند، این فعل باید در خارج محقق شود الا این که خلاف او ثابت بشود. و مولا اختیار عدم اون انجام فعل را بر عهده انسان گذاشته به واسطه عدم تحقق اون موضوع و قید. پس وقتی ما نسبت به قید اون اصل اثبات تحقق قید و عدم تحقق قید نداشتیم، به اصطلاح اصل تحقق موضوع و عدم تحقق موضوع که نداشتیم که اون رؤیت هست، در اینجا نوبت به اصل خود اولی در ابواب اوامر و نواهی میرسد که اصل در اطلاق اوامر نسبت به مکلف الزام نسبت به اتیان مکلف است. این الزام نسبت به اتیان مکلف اقتضا می کند که مکلف این مأمور و به را در موقع خاص خود اتیان کند و برای اتیان این مأمور و به در اینجا حکم عقل به تهیه مقدمات این امر مولا تعلق می گیرد. تهیه مقدمات عقلی عبارت است از چی؟ از رؤیت زید. پس در اینجا مسئله رؤیت زید از اون جنبه قید شرعی بودن متبدل می شود به قید عقلی بودن و اون اصل در اوامر اون بر می گردد قید رؤیت امر را به حکم عقل و به قید عقلی اون را متبدل می کند و در قیود عقلی یک حکم مولا دیگه در اونجا راه ندارد. پس درست شد؟ پس بنابراین اینی که ما در اینجا شک در قیدیت داشته باشیم که آیا مکلف اختیار دارد که این قید را انجام بدهد یا ندهد، بر اساس اصل اطلاق در نفس امر از اونجا استفاده قیدیت عقلیه را نسبت به این قید میکنیم و نسبت او باید اقدام بکنیم. تمام این مطالب که در اینجا ذکر شد نسبت به این قضیه بر بحث ما در مسئله استطاعت که فلله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، در استطاعت آیا این امر به وجوب حج که مترتب بر استطاعت است آیا اقتضاء این را می کند که استطاعت قیدی است که شارع هم آورده دیگه. این استطاعت شارع آورده، تو آیه قرآن هم هست، در روایات هم از این استطاعت تبدیل به تهیه زاد و راحل و امثال ذلک شده است. این قیدی را که از ناحیه شرع آمده است آیا قیدی هست که در تحت دایره طلب باشه و مولا اون را مفروغ الوجود مولا فرض می کند، نه محتمل الوجود که در فوق دایره طلب باشه، که اگر استطاعت اصلا بود نبود نبود، تهیهش هم بر عهده ما نیست، خود به خود آمد نیامد. مثل فرض کنید که اون شرطیت موضوع زلزال برای صلات آیات، یا فرض کنید که شرطیت برای تحقق سفر نسبت به وجوب قصر که این بر عهده مکلف است و اختیار قصر و اتمام بر عهده مکلف گذاشته شده، آیا مسئله استطاعت هم از این قبیل است یا نه؟ با توجه به این قضیه همین مطلب در اینجا میاد. شارع در بحث آیا استطاعت در اینجا قیدی هست که شارع اختیار عدم تحقق اون را به انتخاب انسان گذاشته باشه، من بخواهم استطاعت را ایجاد کنم، من بخواهم استطاعت، من استطاعت دارم یک ساعت قبل از هلال شوال که موسم حج است، یک ساعت قبلش من میام خودم را از استطاعت ساقط میکنم، اموالی را که دارم به زوجه خود هبه میکنم، هبه قلابیه، اینو بهش میگن هبه قلابیه، قلاب داره، درست شد؟ اینو میگه فرض کنید که به بچه دو ساله خودم، بچه شیخوره خودم میام، فرض کنید که این پولا را هبه میکنم که مال اینه دیگه، دیگه مال من نیست، اینم بهش میگن هبه قلابیه. فرض کنید که و بعدم وقتی که صبر میکنم، همین که روز دهم ذی‌الحجه شد به خودم پس میگیرم، پس نمیدی یه اردنگی بهت میذارم، از خونه میندازمت بیرون، از پشتو میندازمت پایین، خیال کردی پولا رو بده بیاد، درست شد؟ خب بعد از در موقع دهم ذی‌الحجه هم که دیگه چیزی نداره دیگه، استطاعت دیگه در اون صورت استطاعتم منتفی شده، درست شد؟ خیلی خوب. حالا آیا این شارع که امر به وجوب حج کرده، این استطاعت، اختیار رفع استطاعت و ایجاد استطاعت رو، یعنی رفعش را، آیا بر عهده ما گذاشته یا نه؟ حکم به وجوب حج اقتضای چی میکنه؟ اقتضای اطلاق میکنه. شک داریم، شک داریم که وقتی امام میفرماید زاد و راحله، آیا زاد و راحله نازل من از سماء یا زاد و راحله که خودمون بریم تحصیلش کنیم، کدامه؟ اگر زاد و راحله ایست که به عنوان شرط تامه که با عدمش اصلا ملاک برای وجوب حج منعقد نمی شود، وقتی که اینطور شد اصلا میتونی وقتی نتوشت زاد و راهله اصلا به دست نیاریم، تعمدن به دست نیاریم، وقتی که به دست نیاوردیم دیگه حجی هم دیگه در صورت واجب نیست. کدام یک از این دو مورد مورد نظر شارع است در القاء وجوب حج که مسئله حج که ولله علی الناس حج البیت من استطاع، بر کسی که مستطیع است، این استطاعتی که در اینجا به عنوان غیر شرعی در اینجا برای وجوب در اینجا مورد لحاظ قرار گرفته است، کدام یک از این دو قسم مکلف میتواند او را ایجاد نکند یا مکلف باید ایجاد کند؟ آیا این در تحت دائره طلب است یا در تحت دائره طلب نیست؟ وقتی که انسان شک، چون چیزیش که در اختیار انسانه، استطاعت چیزی که در اختیار انسانه، چیزی نیستش که مثل آمدن زید باشه که بیاد و نیاد، یه مسئله است که انسان میتواند پیگیری کند و به او برسد. حالا به او میرسد و نمیرسد یه مطلب دیگه است، ولی مطلبی است و موقعی که خارج از اختیار انسان باشه نیست. آمدن زید خارج از اختیار انسانه، زید نمیاد، ولی اگر زید را دیدی اون در تحت اختیار انسانه، انسان میتونه باشه بره در منزلش تفحص کنه، اینو ببینه، اونو ببینه، آقا شما امرو ندیدی، آقا در درس شما نمیاد، آقا فرض کن در جای فلانجا شرکت نمیکنه، پیگیری میکنه، آدرس خونه‌اش رو پیدا میکنه، میره میگه آقا فرض کنی که شما در شب چی چیز هستی، ولی آمدن زید دیگه در اختیار بنده نیست. اگر زید شب جمعه آمد، یعنی بنده باید بالای شب تلفن کنم بگم بیا، اونم میگه نمیخوام بیا، و شما چی میگی؟ دیگه مولا نگفته که دیگه برن جمعه رو دستگیرش کن برای شب جمعه بیارش، گفته اگر آمد. پس آمدن زید با دیدن زید دوتاست، آمدن زید در اختیار انسان نیست، ولی انسان نمیتواند از خودش سلب اختیار کنه، ولی دیدن زید نه، دیدن زید یه مسئله است که این در اختیار انسان، انسان میتونه او را انجام بده، وقتی میتونه انجام بده اون حکم امر اطلاق حج که امر اطلاق به اکرام، وجوب اکرام اقتضا میکنه چی را؟ اقتضا میکنه وجوب اکرام را به نحو اطلاق. بله، سبب برای اون اکرام و مقدماتش یکیش دیدن زیده. چطور شما وقتی که میری فرض بکن که میری در وقتی که حکم به اکرام میکنه، بعد به عنوان مقدمات عقلیه به دنبال تهیه مواد و شرایط و فلان بری، اینم دیدن زیدم به نحوه یک از مقدمات تقریبونه تا زید رو نبینی که علم غیب که نده کف دستش که نخونده بلند شه بیاد، باید بری ببینیش. پس حکم به وجوب اکرام حکم اطلاقی است. این حکم اطلاقی که شرایط و مقدماتش رعایت زید دست باشد در استطاعتی که گفت لله علی الناس حج البد من استطاعه، این استطاعت یا امر اختیاری است، در اختیار زید است. وقتی در اختیار زید باشه به مواسطه همین اصل در اینجا این در تحت چی قرار میگیره؟ در تحت دائره طلب قرار میگیره که مولا نسبت به استطاعت در این صورت چیز نسبت به استطاعت او را به نحو شرطی که موجب انجام، یعنی مختار قرار بدهد مکلف را نسبت به تحقیق آن و مختار قرار بدهد نسبت به عدم تحقیق آن، مکلف را نسبت به این شرط مختار قرار نداده است. این مقتضای چیز اصل لفظی در باب عوامر که اقتضای اطلاق را می کند نسبت به او. با توجه به این قضیه مسئله من استطاع میره داخل در چی؟ میره داخل در قیود عقلیه میشه. شد؟ خب این بحث تمام شد. حالا ما دیگه بحث غیر از این رو اصلا میکنیم. این که از نقطه نظر اصل لفظی و از نقطه نظر کیفیت اختیار مکلف در نسبت به اون این مسئله تمام شد. صحبت دیگر اینه که اصلا استطاعت این اصلا شکی درش وجود نداره که اصلا در تحت دائره طلبه، در خارج از دائره طلبه، در نمیدونم چیه، اصلا این حرفانی. استطاعت یه مسئله چیز مفروض الوجود است، مشخصه دیگه. اگر شارع بگوید که همونطوری که عرض کردیم در مسئله است، اگر شارع بگوید فرض بکنید که اگه قدرت داشتی فرض بکنید که شب پنجشنبه زید رو دعوت بکن، خب این در تحت دائره است، فوق دائره است، وسطشه، اولشه، حرفا نداری. اگه قدرت داشتی اگه تونستی، خب حالا اگر تونستی معناش این است که این تونستن یه امر غیر عادی است که همچین یه قولیه، یه قول بیشاخ و دمیه که من باید قدرت داشته باشم، جودی باشم، فلان. نه بابا، نفس که میکشی یعنی قدرت داری. همین نفس کشیدن یعنی میتونی دیگه. همین نفس کشیدن یعنی تا اینجا که اومدی، تا مرزه فیضی اومدی، تا اینجا اومدی، معناش این است که با همین نفس کشیدن تا شای پنجشنبه میتونی بری مقدمات اکرام و قرار بدی و اکرام کنی. درست شد؟ همین کار شما میتونی انجام بدی. اگه قدرت داشتی برو فرض کنین که تهران. خب این یعنی چی؟ یعنی قدرت داشته باشم، یه جور خاصی باشم. نه، آپاشم برم دیگه قدرت این. صحبت در اینه شارع که فرموده است لله علی الناس حج البد من استطاع، از این استطاعت چه مسئله ای را قصد کرده است که برای ما تبدیل به قول بیشا خودم شده؟ هیچی. زاد و راهله، بسیار خوب، زاد و راهله میگیم، اصلا میگیم زاد و راهله قدرته، نه مشیان که اون حکم مشیو هم گفتیم، اصلا میگیم زاد و راهله. او تحصیل زاد و راهله واجبه، مگه واجب نی؟ میشه مقدمات عقلی. قدرت یعنی زاد و راهله. شارع میگه اگر زاد و راهله داشتی باید مکه بری، یعنی باید بشینی. از زاد و راهله اومد کجا این حرف خوابیده؟ مگه حکم به وجوب حج حکم اطلاقی نیست؟ خود حجا صرف نظر از زاد و راهله، اگر وسائل اکرام فراهم کردی شب پنجشنبه دعوت بکن، یعنی بشین تو خونه تا خودش در بیاد، زنبی رو دستت بگید پاشو برو بازار گوشت و هویج و سیب زمینی و پیاز و فلان این حرفا رو بخر بیاد آب گوش بذار دیگه. اگر فرض بکنین که موادی که مورد نظر ضعیف بود، اون غذای خاص مورد نظر ضعیف بود، اگر پیدا کردی تو بازار برای شب پنجشنبه حتما باید دعوتش بکنی. خب پاشو زید مثلا فرض کنین که خورش داره قرمه سبزی داره، برن شما رو تو بازار نگاه میکنی آقا سبزی قرمه هست و لوبیا هست و فلان هست و گوشت هم هست و اینا هست و بعد بخر بیار دیگه. اگر بود میتونی، اگر نبود نمیتونی، تو کار مولا نیست، تو معاورات عرفی ما این حرفا نی. تمام اینا برای چیه؟ تمام اینا به خاطر این است که بیاد و توضیح مراد خود را به صورت روشن بده. خب مولا بگه که فرض کنین که غذایی رو که زید دوست نداره برو به اون اکرامش بکن، هیچ وقت این حرفا نمیزنه، میگه غذایی که دوست داره خورشت قرمه سبزیه. خب تو هم اگر قرمه سبزی پیدا کردی اکرامش بکن. یعنی چی؟ یعنی اگر بر فرض محال آمدی هرچی بازار گشتی قرمه سبزی نبود، اینجا این مسئله روشن میشه. اگر این سبزی فروشی اون سبزی رفتی سبزی نبود، اینجا دیگه اکرامم برداشته میشه. چرا؟ چون زید قرمه سبزی دوست داره، خورشت قیمه و آبگوشت رو دوست نداره. ولی آیا این به این معنا هستش که تو خونت بشین و نرو دیگه تو بازار؟ بگو که خب من که قرمه سبزی ندیدم. و بله، قرمه سبزی تو این اتاق فیضیه که ما داریم بحث میکنیم 100 میلیون سالم بگذره از این فرش قرمه سبزی در نمیاد. باید رفت تو بازار. کار قرمه سبزی، سبزی مربوط به بازار است و گوشتش هم مربوط به قصابی است و بقیه حبوبات هم که بقالی. ولی اینی که مولا میگوید این اگر این قضا را پیدا کردی زید را دعوت بکن، آیا منظور مولا این است که برای تهیه او اقدام نکن؟ اینا میرسونه؟ این هیچ کلا نمدی دهاتی هم چه حرفی نمیزنه. کلا نمدی ها، نه کلا پشمی خیلی قیمتی، کلا شاپو، کلاهای شاپو لگنیه بود سابق میذاشتن. اینا نه، کلا نمدی که فقط بیل میفهمه چیه، فقط بیل و چغندر، الاده چغندر الاده بیل، اون فقط بیل و چغندری که اون میفهمه، اونم یه همچین حرفی رو نمیزنه که مولا ورداره به اون یه حکمی بکنه که فرض کنید که فلان قضا اگر موادشو پیدا کردی دعوت بکن. میگم من که پیدا نکردم، تو خونه میشینم. پیدا نکردی، هر وقت اومدن در خونه ما رو زدن، بعدم یه ملائکه اومدن در رو باز کردن، بعدم اون وسائل اکرام رو آورد تو اتاقم، نه تو آشپزخونه گذاشت و بندم اونها را دیدم، پاک کرده و دسته کرده و اینا هم همه بود، اون موقع حکم به وجوب اکرام میاد. پس بنابراین این استطاعی که در اینجا هست ولله علی الناس، این میشه قید غیر عقلی و قید مفروض الوجود. و در قید مفروض الوجود اصلا مولا تصور عدم احتمال خلاف را نمیدهد تا اینکه بخواهیم شک کنیم و نوبت به شک که در قید احترازی برسد و در قید توضیحی برسد و بعد بحث رو در اصل لفظی در اطلاق امری ما لحاظ بکنیم و از اونجا پی به وجود ببریم. تمام این و استطاع میشه قید عقلی. لذا امام علیه السلام که میفرماید زاد و راهله، تحصیل زاد و راهله شرط حج است، تمام اینها درست، تمام اینها قبول. البته گفتیم که فقط زاد و راهله نیست، راهله نیست، انسان میتواند مشن بره، در صورت بر فرض حکم شارع بر زاد و راهله تحصیل زاد و راهله واجب است به عنوان مقدمه عقلیه و انسان نمیتواند شانه خود را خالی کند و نمیتواند خود را نسبت به این مسئله تحصیل مقدمه نمیتواند خود را مختار قرار بدهد نسبت به وجود انسان. پس از نتیجه بحث اصولی که امروز دیگه به حمدالله تمام شد، الحمدالله از دستش ما راحت شدیم، از دست این بحث اصولی چند ماه طول کشید، پدرمونم گوش بده بابا این مجا بدار من روزمو بخونم، پدرمونم در آمد، الحمدالله نتیجه به اینجا منتهی شد که این عرض می شود که استطاعت علا کل حال واجب است، عقلا تحصیل استطاعت به در اول فرصت امکان. حالا شما بفرمایید ببینیم بعد از روزه دیگه چی دیگه دعا چیه؟ ما اون وقت رو همین حساب خوب شد این تذکر دادیم، رو این حساب اون تعریفی را که برای واجب مطلق کرده بودند با تعریفی که ما میکنیم دیگه فرق میکنه. اون تعریفی که برای واجب مطلق کرده بودند این بود که واجب مطلق واجبی است که مکلف در هر شرط و شرایطی مکلف به اتیان اوست، که ما گفتیم مثلا نسبت به این تکلیف چه نقض‌هایی وارد میشه، حتی وجوب اکرام برای ظهر هم که چند ساعت بعده، اون هم مشمول واجب مطلق نخواهد بود، واجب مشروط خواهد بود. این تعریف دیگه میره کنار و واجب مشروط که اون واجبی است که مشروط به تحقق اون فعل است، اونم در این صورت منتفی خواهد شد. واجب مطلق بر مبنای ما می شود واجبی که مکلف اختیار رفع او را از خود ندارد. این میشه واجب مشروط، میشه واجبی که مکلف اختیار رفع اون حکم از خود دارد. مثل چی؟ مثل سفر، مثل قصد، مثل تمام، مثل نماز زلزله. خیلی داریم، خیلی واجب مشروط داریم که میگه این کاری کردی این کار بکن، نکردی نه این کاری کرد. مثل وجوب کفاره به نسبت مثلا فرض کنید چی، وجوب قضا به نسبت اینا واجب مشروط هستن. در صورت سفر حکم قضا میاد، در صورت فلان چی میاد وجوب تمام کفارات که همه بر اساس نمیدونم انجام دادن چیز میان، اگر کسی که انجام نده خب کفاری هم بهش چیز نمیشه. نمیدونم مسئله وجوب نمیدونم خمس و زکات و اینا همه بر فرض نمیدونم چیز میشه. حالا زکات اینا بر فرض تهیه اون مال و نمیدونم اینها میشه. خیلی به اصطلاح مسائل زیاد داریم که اینها در تحت واجب مشروط. پس تعریف واجب مشروط اینطور میشه: واجبی که مکلف حق انتخاب در او را دارد، برای خودش داره که با تحقق اون موضوع اون حکم بهش مترتب بشه، با عدم اختیار موضوع حکم بهش مترتب نشه. انشاءالله دیگه از شنبه دیگه بریم سراغ همون بحث فقهی. و شما ببینید با این مبنایی که به دست آوردید اصلا کل فقه زیر و رو میشه، کل به اصطلاح مبانی اجتهاد همه تغییر میشه. حد یکیشه، حد یکی هست سلام. اینجا دیگه اون وقت به اون نکته کلام اولیاء الهی این که بینن باید شخص متصل باشه تا بتونه مطالعه، اینجا میرسیم که بزرگان میفهمودن مسئله حج به این سادگی نیستش که مطرح میشه، خیلی بالاتر از این حرف هاست. به خاطر این رسیدن به این نکته